باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد. دیگه ابر سیاه کارش تموم شد، بل بلم اومد نگاه گلا کرد. سرما که میخواست خوش کنه بهاره، دید گلا میخندن. او حیا که دید گلا میخندن، باغ و بستونم دیگه نمی ترسم، اگه غر رو تراغ بازم صدا کرد. سعی کنید چی تو بهار نارنج، عطرش تو همه کوچاره ها کرد. باز گل اشرفی دست تو جیبش بود، منجی اشرفی نثار ناکرد. اومه با غمزه با عشته بفشه، میون سطح صفرش و باکرد. نرگس گل چیش درد و یه ها دید، حیرون شد و بر با بر نگاه کرد. خوشیم شکر خدا به جا بیاری، خوب مرحمتی خدا به ما کرد. خوشیم شکر خدا به جا بیاری، خوب مرحمتی خدا به ما کرد. باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد. باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد.
رفته رفته داریم نزدیک میشیم به پایان سال 1397 خورشیدی. سال 97 با همه کمی‌ها و کاستی‌ها، با همه اون چی که در خودش داشت، داره به پایان نزدیک میشه و سلامی دوباره باید کرد به آغاز سال جدید. تقریبا 5 ساعت دیگه ما خداحافظی میکنیم با سال 1397 خورشیدی. از این که رادیو فردا رو در این لحظه انتخاب کردید برای شنیدن خیلی خوشحالیم. خوشحالیم که با شما هستیم، هم سفر شما هستیم در لحظات پایانی سال 1397. سالی که میره تا باهاش خداحافظی کنیم و سال 1398 آغاز میشه. امیدوارم آغازی دوباره باشه برای همه ما، برای همه ایرانی ها در هر کجای جهان که به سر میبرند و البته در هر کجایی که الان شنونده این برنامه هستند و همسفر ما هستند در لحظات پایانی سال 1397. امسال رادیو فردا با یک حال و هوای جدیدی برنامه‌های نوروزی خودش رو داره ارائه میده. ما قراره که با شما باشیم، همراه شما باشیم از طریق رادیو و البته اگر ادامه بدید این شب رو با ما و تا دمدمای صبح که سال 1398 آغاز میشه همچنان با رادیو فردا باشید، بیننده برنامه نوروزی رادیو فردا هم خواهید بود برای اولین بار، یک فرصت استثنایی تا تلاش همکارای من در بخش تصویری رادیو فردا رو ببینید که این هم میتونه سرآغاز خوبی باشه برای ما در سال 1398، سالی که تا لحظات دیگه، نباید بگیم، باید بگیم تا 5 ساعت دیگه، البته برای ما لحظه ها انقدر زود سپری میشه که شاید گاهی اوقات فراموش میکنیم این ثانیه هایی که دارن میفتن، و به خاطر همین باید گفت تا لحظاتی دیگه، یعنی لحظه ها با ما هستند و در ما هستند، اما امیدوارم که ما در لحظه ها نمیریم. همسفران رادیو فردا، این روزها خب ما در یک دوران جدیدی به سر میبریم، دوران شبکه‌های اجتماعی، و شبکه‌های اجتماعی میتونم بگم که به نوعی تسخیر کردن زندگی ما رو، تأثیر مستقیمی رو ما گذاشتن. اگر هر جا باشیم، حتی تلویزیون هم نداشته باشیم، میتونیم هر چیزی رو ببینیم، میتونیم در جریان آخرین خبر قرار بگیریم، میتونیم آخرین ترانه رو دانلود کنیم و بشنویم، و مهمتر از همه میتونیم برنامه نوروزی 1398 رادیو فردا رو به صورت تصویری هم اونجا ببینیم. در تحریریه رادیو فردا هم یک سفره هفت سینی چیده شده، گروهی از همکاران من هم همچنان حضور دارن، لحظه به لحظه خبرها رو دنبال میکنن، به استودیو میان، شما رو در جریان آخرین خبرها قرار میدن. ازشون دعوت میکنیم که بخشی از این برنامه رادیویی باشن تا زمانی که میریم و وصل میشیم به برنامه تصویری و تلویزیونی رادیو فردا. اما بهار 1398 لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه، با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگه.
سلام علیکم، من فرشید منافی هستم. خوب هستین شما؟ صدای ما رو دارید از رادیو فردا میشنوید. این برنامه، برنامه نوروزی رادیویی رادیو فرداست که همکارانم محمد زرقامی و شهرام ابراهیمی زحمت تهیه‌اش رو کشیدن. این که گفتم برنامه نوروزی رادیویی، چون یه برنامه نوروزی تلویزیونی هم امسال داریم که از ساعت 12 تا 2 بامداد پخش میشه از تلویزیون. برای همین من اومدم بگم که نیمه شب، یعنی 12 شب به وقت ایران، میتونین این برنامه، این جشن نوروزی رادیو فردا رو از تلویزیون هم ببینین. از کجا؟ میگم الان، از ماهواره‌های یاهست و هاتبرد، و همینطور از روی وبسایت رادیو فردا، روی فیسبوک، کانال یوتیوب و همینطور کانال توییتر رادیو فردا میتونید ما رو ببینید. برای اولین بار برنامه نوروزی رادیو فردا به صورت تلویزیونی. پیشاپیش عیدتون مبارک، سال خیلی خوبی داشته باشید، پر از عشق و سلامتی باشه براتون. دوستتون دارم. ادامه برنامه رو بشنوید با همکارم محمد زرقامی.
بله، فرشید منافی بود. فرشید منافی امشب در برنامه تلویزیونی رادیو فردا حضور داره و این برنامه رو شما میتونید دنبال کنید. 5 ساعت و 12 دقیقه دیگه سال 1397 به پایان میرسه، اما همچنان شما شنونده رادیو فردا هستید، شنونده برنامه نوروزی ما. کلی مهمون داریم، اجازه بدید که رفته رفته با این مهمونا هم آشنا بشید و حال و هوا رو یه مقدار نوروزی تر کنیم، همراه با شهرام، البته از نوع ابراهیمی، نه شب پرست، نه شکوهیه و نه ناظریه، کلی شهرام داریم. هرچی میبینم شهرام هنرمند زیاد داریم، ولی شهرام ابراهیمی با ماست، از نوع شهرام ابراهیمی. و بهار، داستان بهار و ما هم بهار را پیچیده در تاقه سنت به خانه می آوریم. برایش به رسم همین سنت مراسمی می گیریم و با برگزاری سیزده بدر آن را تاریخی می کنیم. بهار را به آسانی به دست نیاورده ایم. وقتی زمستان را با برف و کولاکش در شور و شعف سرخی آتش می سوزانیم و در خیرگی به شعله های سرکش آتش آن ترانه جاودان در جانمان بیدار می شود. آتش نور مقدس، تز ارکان خدایی. بهار با صدایی آرام گم در هیاهوی خشم ترقب و فشفشه به کوچه ها و پس کوچه های غبار گرفته تهران نزدیک می شود. تهرانی که خود در هیاهوی مدرنیسم تحمیلی گرفتار است و این چاشنی قدیمی سنت طعم دیروزش را ندارد. عده‌ای دم می‌گیرند که چون دروازه‌های تهران وجود ندارد، بهار بی‌خبر می‌آید و بی‌خبر می‌رود. برخی هم چنان در مظاهر خودساختی شهرنشینی غرق شدند که اگر از آنان سراغ بهار را بگیری، زیر چشمی نگاه عاقلاندر صفیحی به تو و چند کوچه آن طرف‌تر می‌اندازند.
هنوز به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه. سال سال، چند سال، این سال، پار سال، پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال، چند سال، این سال، پار سال، پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. هنوز به یاد خونه، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه. سال سال، چند سال، امسال، پار سال، پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال. سال سال، چند سال، امسال، پار سال، پیرار سال، هر سال میگیم دریغ از پار سال.
اما بهار می آید. پدر بزرگ ساعت شماتدارش را گردگیری می کند، همان ساعتی که دیگر زنگ نمی زند، چون زنگهایش را زده. او مغموم از روزگار بی بهار مدام از سیزده بدرهای آب کرج تعریف می کند و ناگهان صدایش در لجنهای سبز و پرزدار آبراهی بلوار کشاورز فرو می رود. مادر بزرگ با کولباری از خستگی های همیشه به آواز شیرین و خفته در گلوی خروس قندی ها می اندیشد که چه زود آب می شدند. پشت این بهار هم نوستالژی پیران و شور و اندوه جوانان خفته است. نزدیک بهار همه ایرانیان با وطن و بی وطن می خوانند. دوباره مادر بزرگ رخت نو سوزن زده، تخم مرغ رنگی هم از قفس در اومده.
دوباره مادر بزرگ رخت نو سوزن زده، تخم مرغ رنگی هم از قفس در اومده. دوباره مادر بزرگ رخت نو سوزن زده، تخم مرغ رنگی از قفس در اومده، از قفس در اومده.
شنونده ترانه‌ای بودید به اسم دوباره ها، ترانه شهریار غنبری، آهنگ عبدی یمینی و صدای منصور. منصور یکی از هنرمندانی که امشب با ما خواهد بود. منصور گفتنی های بسیاری داره درباره همکاریش با شهریار غنبری دوباره بعد از سالها، و البته درباره بسیاری از هنرمندان حرف زده و درباره موسیقی امروز ایران هم با ما خواهد گفت. پس یادتون نره که منصور در ادامه این برنامه با ماست. اما در ادامه برنامه نوروز 1398، البته به صورت رادیویی، من یک بار دیگه تاکید بکنم برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا همین الان رادیوشون رو باز کردن، دارن ما رو گوش میدن و دنبال میکنن، برنامه ما به صورت رادیویی و به صورت تلویزیونی پخش خواهد شد. البته برنامه تلویزیونی ما در ساعت 12 به وقت ایران شروع میشه و شما میتونید از طریق گیرنده هاتون نیمه شب ایران، نیمه شب تهران، این برنامه رو به صورت تلویزیونی با اجرای فرشید منافی ببینید و همچنین میتونید بشنوید از طریق رادیو اگر دسترسی ندید. همچنین شبکه‌های اجتماعی هم که هست، خب قربونش برم، همه چیز فراهمه برای اینکه ما رو دنبال کنید و از دست ندید این فرصت رو برای اینکه اولین بار رادیو فردا رو به صورت تصویری کامل ببینید با همکاری همه دوستان و همکارانی که در این برنامه حضور داشتند. البته تا لحظات دیگه یک همکار عزیز هم در کنار من خواهد بود، باهاش بیشتر آشنا میشید و گپی میزنیم. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ یک برنامه. یک برنامه رو همکاران من از آرشیو رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، زمانی که ایرج گرگین زنده یاد حضور داشت، یک برنامه ای رو تولید کردن دکتر محمود خوشنام، از بزرگان میشه گفت فرهنگ ایران، در باره ترانه های بهاری. بعد ندیدیم گریزی بزنیم نگاه دکتر محمود خوشنام، ترانه هایی که انتخاب کرده و درباره شون صحبت کرده رو بشنویم. البته در این برنامه شما صدای خانم الهی حسنلی رو هم میشنوید که همسر دکتر محمود خوشنام هستند و در این برنامه ایشون هم به عنوان صدای دوم همکاری کردن با دکتر محمود خوشنام. این برنامه رو بشنوید، فکر کنم هم خاطر انگیز برای اونهایی که رادیو آزادی رو تا رادیو فردا رو دنبال کردن و هم به هر حال اونهایی که دکتر خوشنام رو میشناسن قطعا نظرشون رو درباره موسیقی محیط میدونن.
بهار برای ما ایرانیان تنها در تراوت سرسبزی خلاصه نمی شود. اهمیتی بیش از اینها دارد. تنها طبیعت نیست که نو می شود، تاریخ نیز ورق می خورد. بهار همنشین نوروز ماست و نوروز با بیش از 3000 سال پیشینه بزرگترین نماد همبستگی و روشنترین نمود هویت ملی ما ایرانی هاست. در پیدایش جشن نوروز در اسطوره‌ها و ادبیات ایران حرف‌های بسیار آمده است که ارزش و اهمیت آن را باز می‌تواند. شماری از آنها را چنین می‌شود خلاصه کرد:
کیومرث، کیخسرو و پسرش در چنین روزی از مادر زاده شدند.
تهمورث در این روز بر دیوان بدکار چیره شده است.
جمشید در این روز به پیروزی رسیده و مردم به جشن و سرور برخاستند.
روزی است که خداوند به آفرینش جهان پرداخته است
و سرانجام روزی است که زرتشت پیامبر به دنیا آمده و یا از سوی اهورامزدا به پیامبری رسیده است.
و اما در روایت‌های اسلامی نیز ظاهراً چاره‌ای نبوده جز آن که به بهانه‌های دیگر از اهمیت نوروز بگویند.
روزی است که ابراهیم همه بت‌ها را شکست.
روزی است که خداوند جبرئیل را بر محمد فرستاد.
روزی است که محمد علی را بر شانه خود برآورد تا بت‌های قریش را بیندازد
و سرانجام روزی است که علی بر خوارج نهروان پیروز شد. پس می‌بینید این که می‌گویند نوروز پیروز حرف نادرستی نیست. عید نوروز بر شما مبارک باد.
جهان زیبا شد بای بای چمن آرا شد بر ایران جشن گل آزن و برپا شد نوروز آمد
نوروز آمد
هم خنده ی وی هم نغمه ی نگوید که چه پیروز آمد پیروز آمد
پیروز آمد
چمن بس جلوه گری ها داری بخور ای گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری جهان زیبا شد بای بای چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زن و برپا شد
ولی انتظار بسیار باید کشید تا نوروز پیروز از راه برسد. انتظاری که اگرچه گاه ممکن است سنگین باشد ولی آمیخته با رویاهای شیرین است. از گونه رویاهای کودکانه. رویاهایی که دلها را در دل زمستان گرم نگاه می دارد. تیرگی ها را می زداید، پنجره ها را می گشاید و نارنج خورشید را در آسمان بهار می شکوفاند. این هاست که عید را، نوروز را و بهار را معنای دلانگیز می دهد و انتظارش را آسان می سازد. شهریار یک بار این رویاهای کودکانه را به ترانه جانانه وام داده است. ترانه‌ای که با موسیقی اسفندیار پیوند خورده و با صدای فرهاد در فضا تنین انداخته.
بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ با اینا زمستونو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم
این نوروز و بهار در ادبیات عرفانی ما نیز در هم تنیده و به یک مفهوم به یک نماد واحد تبدیل شدند نماد آرزومندی کدام آرزو؟ کدام آرزوی انسانی بزرگتر از آرزوی آزادی است؟ نوروز ما را از راه نوزایی به آزادی می رساند مولوی از ستایشگران اندیشمند عید و نوروز و بهار دستفشان و پایکوبان به استقبال بهاری می رود که رقصان و غزلگویان از راه رسیده است بهاری که به گفته او غمهاش همه شادی بندش همه آزادی است بهارانه مولوی را در پیوند با موسیقی لطفی و آوای سیما میشنوید.
عید آمد و عید آمد آن وقت سعید آمد برخیز و هل میزن آن ماه پدید آمد ای مجنون قلقل شنو از گردون کان معتمد صدره از عرش پدید آمد ای دامد ره جویان رقصان و غزل گویان کان قیصر مهرویان زان قصر مسجد آمد
همه شادی بندش همه آزادی یک دا
در ادبیات گسترده ایران همچنان تا زمان ما نماد آزادی باقی میماند و ذهن شاعران نو را نیز به خود مشغول میکند. هرچه آزادی کمتر میشود، عشق ورزی با نماد آن فزونی میگیرد. روزگار گاه بهار را به شکل‌های دیگر در می‌آورد. بهار فریب، بهار خونین، بهار بیگل، بهار غم‌انگیز و گاه آن را از خود تهی می‌سازد. بهاری که نسیم فروردین در کوله بارش نیست. بهاری که در آن بلبلان خاموشند و چمن بهشت کلاغان می‌شود. با این همه بهار همچنان برای شاعران بهار باقی میماند و همچنان نماد آزادی، بهاری که در هر حال نجات دهنده نهایی است و سرانجام روزی درخشی را از ابرهای سیاه بیرون خواهد کشید و راه‌های تیره را روشن خواهد ساخت. نادرپور برای بهار خطبه میخواند و مجذوب معجزات آن میشود. فروغ به دختر بهار حسد میبرد و میخواهد هر چه دارد بدهد و عطر و گل و ترانه را از او وام بگیرد. سایه همه بهارهای غم‌انگیز را تاب میآورد تا روزی که آن را شاد و خرم ببیند و مشیری به روزگار حسرت میبرد که میتواند چنین با بهار درآمیزد.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سفید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من، گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی نوشی ز جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید تهیست. ای دریغ از تو اگر چون گل نرخصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ.
احمد کسروی، تاریخ نگار اندیشمند، در تاریخ مشروطه خود از بهار دلانگیزی یاد می کند که آن را بهار آزادی نامیده است. بهاری که فروردین سال 1286، چند ماهی پس از برپایی انقلاب مشروطیت، را غرق شوق و شادی ساخته است.
در این میان فروردین 1286 فرا رسید و بهار آغازید. این برای ایرانیان نخستین بهار آزادی و خود از خوشترین زمانها می بود. انبوه مردم با دلهای پر از امید و آرزو در راه پیشرفت کشور به کوشش برخواسته و پیر و جوان و توانگر و کمچیز و ملا و عامی همگی کار می کردند. هوسها و کینه ها زبون گردیده و آرزوی پیشرفت کشور و توده به همگی آنها چیرگی داشت. هر روز هنگام پسین از هر کوی آواز کوس و شیپور برمیخواست و روز به روز بر شکوه و بزرگی کار می افزود. بدین سان یک بهار بسیار خوش و تاریخی پیش آمده بود.
سوسن بشنو ای ریحان، که سوسن صد زبان دارد، به دشت و آب و گل بنگر، که پر نقش و نگار آمد. بنفش پیش نیلوفر در آمد که مبارک باد، که زردی رفت و خشکی رفت، عمر پایدار آمد. چشمک و نرگس به سوی گل که خندانی.
شور و سرمستی نوروز را به ویژه میتوان در موسیقی روستایی ایران پیدا کرد. روستا نخستین جایی است که جلوه‌های بهار را می‌بیند. در میان عطرها و رنگ‌ها جادو می‌شود، آغوش خود را بی‌دریغ می‌گشاید و آنچه را در دل دارد بیرون می‌ریزد. رنگ و عطر بهاری روستا را ترانه‌های روستایی کامل می‌کند و بر افسون بهار روستا می‌افزایند. موسیقی روستایی در ذات خود شورآفرین است و وقتی نوروز می شود دیگر سر از پا نمی شناسد و آنچنان را آنچنان تر می کند و صدای سیماست اینک که این شور آنچنان تر را در ما نیز جاری می سازد.
یا بیا یا بیا دل برو که من غربون تو شم دنیا دو روزه، یا مکن شروزه من خرشیده من صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برفت سال نو اومد، یک سال چنو تنده برفت که پندری همی دیروزه.
آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه،
تا آدمی جونه دلم چشم خبر سون زر بینه که قره تو کمون پشت ما بوزه.
شبنمی آهسته از چشمان برگ می چکد بر دامن رنگین خاک، گل می افشاند به چشم آفتاب نازخندی خوابناک. ناگهان از جای می خیزد نسیم، شاد می رقصد میان شاخسار، گفتگوی نرم می لغزد به گوش، هان بهار، آری بهار.
بهارا
شد زمستان، می و مطرب به کار آمد خوش آمد، نسیم جان نواز زندگانی ز طرف سبز زار آمد خوش آمد، میان سبز گل رخ سوشانی ز ساز آبشار آمد خوش آمد، گل افشان است و گل بانگ بهاران، بهار آمد بهار آمد خوش آمد، بهار آمد بهار آمد خوش آمد، بهار آمد بهار آمد خوش آمد.
بله بهار تا لحظاتی دیگر. من میگم لحظاتی دیگر، خیلی مصرم که امشب سری به سال بعد برسه و بریم وارد سال 1398 بشیم. حالا نمیدونم از خوشی سال 97 یا شوق دیدار سال 98. به هر حال همونطوری که بهتون گفتم مهمونهای بسیاری داریم، با ما همراه باشید. در این برنامه شما منصور رو خواهید داشت، آقای عارف با ما خواهند بود، محمد علی شیرازی ترانه سرای ترانه سلطان قلب‌های عارف همراه ما از تهران خواهند بود، و البته براتون بگم مهمون‌های دیگه‌ای هم داریم، از همکاران رادیو فردا به استودیو خواهند آمد، صحبت خواهیم کرد در باب نوروز، و البته یک بار دیگه هم بگم در اینجا جا داره که شما برنامه ما رو ادامه بدید، با ما باشید و جایی نرید، دست به گیرنده‌هاتون هم نزنید، پای تلویزیون هم بشینید، چرا که برای اولین بار میتونید رادیو فردا رو به صورت تصویری ببینید. تلاش همکاران من در رادیو فردا در این سال 1398 که میشه این حضور رو به فال نیک گرفت. اما همراه میشیم با یکی از همکارانی که سالهاست من در کنارش هستم، افتخار همکاری باهاشو دارم، مهرداد قاسم فر. صداش رو شنیدید، کارهاشو دیدید. مهرداد رو از ایران خیلی ها حتما میشناسن، اونهایی که روزنامه مطالعه میکردن، به ویژه روزنامه ایران رو، و من بخت این رو داشتم که در کنار مهرداد بیاموزم خیلی از چیزها رو در حرفه روزنامه نگاری. به ویژه اولین مطلب من در روزنامه ایران رو هم مهرداد خوند، ادیت کرد و منتشر شد. مهرداد خیلی خوشحالم که در باقی مانده های سال 1397 مهمان این برنامه رادیویی رادیو فردا شدی. تا بریم سراغ سال 1398، تو برنامه هم داری در باب ادب. الان برنامه رو شنیدیم از آرشیو رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دکتر محمود خوشنام تهیه کرده بودن درباره ترانه های نوروزی و نگاه ایشون بود به این ترانه ها. ادبیات ما اصولا خیلی به نوروز بها داده، ببینید من در مورد ادبیات کلاسیک صحبت می‌کنم، مثلا ما از رودکی داریم که میگه آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب، با صد هزار نزهت و آرایش عجیب،
یا زینت و آرایش.
بله، شاید که مرد پیر بدینگه جوان شود، گیتی بدیل یافت شباب از پی نشیب. حالا میخوام با همین شعر رودکی، پدر شعر فارسی، بریم سراغ این که توجه به نوروز در ادبیات ما، از ادبیات کلاسیک تا ادبیات معاصرمون چجوری بوده، نوروز خودش رو در کجا نشون داده. مرداد
اجازه بده اول محمد سلام کنم به تو، سلام کنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان که اگر ما رو میشنوند
و به زبان فارسی
و به زبان فارسی، به زبان شیرین و زیبای فارسی صحبت میکنن، یا هر زبان دیگری در فلات ایران زیباست به گمان من و بخشی از هویت ایرانی است، در واقع فارسی هم یکی از اونهاست. اجازه بده من و سپاسگزارم از تو که ابراز لطف کردی، ابراز محبت کردی، برای من هم افتخاری بود سالها کار کردن با دوست خوبی مثل تو. اما برگردم به پرسشت، توجه به نوروز رو همینطور که گفتی واقعا از اولین صده های شعر فارسی ما باش رو در رو هستیم، که اتفاقا همین شعری که از به نقل از رودکی گفتی، که رودکی مشهور به پدر شعر فارسی، یکی از مشهورترین کارهایی است که از او داریم. خیلی ها فکر میکنن که به نوروز بیش از همه در شاهنامه پرداخته شده، با اون شعری که در واقع در مورد بر تخت نشستن جمشید شاه هست، که حالا بهش خواهیم رسید. ولی واقعیت این است که پیش از صده ها، پیش از فردوسی، در واقع دو سه صده پیش از فردوسی، رودکی بوده که به نوروز میپردازه و ما رو توجه میده به این سنت شگفتانگیز ایرانی. بیشترین توجه رو محمد به نوروز ما تو عصر سامانیان داریم، دقیقا در دوره شاعرانی مثل رودکی و فردوسی و ابوشکور بلخی، سامانیان خیلی به نوروز بها میدادند و به تبع اون توی عصر غزنویان هم توجه خیلی زیادی به این آیین میشد. شاعرانی مثل عنصری و فرخی و فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی شاید قشنگترین شعرها رو درباره نوروز ما از اینا تو تاریخ ادبیاتمون داریم. دوره سامانی توجه به حماسه و شاهنامه و شاهنامه سرایی
عنصر طبیعت‌گرایی هم خیلی شدیده دیگه در شعر منوچهری مثلا.
بسیار بسیار اینا توصیف‌های بسیار کلاسیکی دارن در واقع، از خیلی ناتورالیستی در واقع با ادبیات رو در رو میشن طبیعتاً و معلومه که اتفاقات زمانی به صورت نوروز، تغییر فصل، بهار و پر از گل شدن سراسر خطه ایران که میدونیم در هر بخشیش جنوب و شمال و شرق و غربش در واقع در این نوروز یک دفعه پوست میاندازه و یک نوروز رو تبدیل میکنه از یک اتفاق تقویمی به یک اتفاق مفهومی، یعنی تبدیلش میکنه به یک چیزی که انگار در روح ایرانی یا در روح ایران یا در روح ایرانیان در واقع اتفاق میفته و همین هست که شاعران رو به شدت متاثر میکرده از خودش. در دوره سامانی گفتم که توجه به حماسه و شاهنامه، شاهنامه سرایی خیلی بود و تو عهد غزنویان که بعد از ارائه شاهنامه فردوسی به محمود، سلطان محمود غزنوی، اگرچه توجه به شاهنامه سرایی کمی کم میشه و محمود و مسعود که پادشاهان اون دوره بودن دیگه اون توجه رو نمی کنن به نوروز و بهایی بهش نمیدن، نوروز یکم تو شعر ما کم رنگ میشه تا مدتی. اما دربار غزنوی توی دوره دومش، یعنی از سال 432 تا 583، دیگه اقتدار شاهان قبلی رو نداره و در نتیجه توجه قبلی هم به نوروز در واقع نبوده تا دوران رواج سبک عراقی و سعدی و حافظ که غزل‌های مرتبط با نوروز بهش توجه بسیاری میشه و بین شاعرها اهمیت بسیاری پیدا میکنه تا میاد دوران قاجار و کسای شاعرایی مثل قانی، مثل فروغی بسطامی، نوروزیه‌های زیادی دارن. اینا مشهور بودن به نوروزیه، در واقع شعرهایی که به طور مشخص در نوروز یا برای نوروز سروده میشد به وسیله شاعران اون دوره بهش میگفتن نوروزیه. و تو دوران جشن دوران مشروطه به بعد هم اینو باز به شدت میبینیم.
اما مرداد اشاره کردی به مشروطه، میخوام بیایم یه مقدار این برتر، چون در ادبیات معاصر ایران چیزی که ما میبینیم، ما کمتر بهاریه به اون مفهوم کلاسیکش رو شاهد هستیم. در موارد معدودی مثلا در همین برنامه‌ای هم که دکتر محمود خوشنام تهیه کرده بود صدای فریدون مشیری رو شنیدیم، یکی از بهترین شاید بهاریه ها بهاریه ایه که فریدون مشیری سروده. چرا در این سو ما کمتر میبینیم؟ چون تو خودت کار شعرم میکنی، چرا کمتر شعرا سراغ بهار رفتن؟ یا اگر بهار وجود داره در شعر یا حتی در آثار، حالا من رو ترانه بیشتر نگاه کردم، بیشتر مفهوم انتزاعیه، بیشتر یک جور ایهامه، یک جور میدونی، یعنی استفاده این گونه ازش کردن، کمتر مثلا چیزی شبیه اون آثار کلاسیک رو شاهدشیم.
محمد شاید بهتر باشه بگیم توجه این جمله بهار رو با نوروز عوض کنیم، چون توجه به بهار خیلی هست توی ادبیات بعد از مشروطه و به خصوص پسا نیمایی. در دوران بعد از نیما شعر ما بسیار توجه میکنه به بهار، یعنی جا به جا شما بهار رو میبینی در شعر شاعران مختلف، چه شاعران که به شعر نو رو با وزن میگن مثل همین فریدون مشیری، چه با شاعرانی که به شیوه های مدرن تری کار میکنن که از به اصطلاح شعرهای شاملو یا شعرهای دیگران مثلا بسیار میبینی، سپهری و خیلی دیگه، نادرپور، اینها بسیار میبینی در شعر شاعران پسانیمایی که توجه میکنن به این موضوع. اما سوال خوبی است که چرا به نوروز مثل شاعران کلاسیک یا مثل ادبیات کلاسیک اون نوع نگاه رو ما نمیبینیم. یک دلیل عمده این ماجرا، این موضوع این هست که شعر در دوران پسانیمایی تا حد زیادی پیوند میخوره به مسائل اجتماعی، یعنی یک جور تعهد اجتماعی، یک جور تناظر با مسائل اجتماعی، یک جور بازتاب دادن آنچه که در متن و بطن جامعه ایرانی در حال وقوع هست. و ما میدونیم که شاعران به دلیل نوع نگاهشون، شاعران دوران مدرن به خصوص به دلیل نوع نگاهشون به مسائل اجتماعی، همشون یک جورایی سیاسی هم بودن یا سیاست امر مهمی بود براشون. و از اونجایی که نارضایتی نسبت به شرایط موجود در تمام دوران پسا مشروطه و دوران پسا نیمایی در بین اغلب بدنه شاعران بزرگ و متوسط و کوچیک ما در واقع قابل دیدن هست، قابل مشاهده است. به همین دلیل اگر توجه به نوروز میشه یا اگر توجهی به بهار میشه یا اتفاق تغییر سال میشه، بیشتر یک برداشت اجتماعی سیاسی ازش میشه. یعنی انگار که شاعر قرار هست که نتیجه بگیره که نوروز من زمانی است که آزادی باشد، که دموکراسی باشد، یا مثلا طبقات اجتماعی مثلا به شادمانی رسیده باشن، جامعه به یک موقعیت سیاسی یا فرهنگی اجتماعی رسیده باشه که آزادی رو تجربه بکنه، اون برای من نوروزه. این میشه گفتمان مسلط ادبیات ما در دوران پسانیمایی وقتی که میخواد رویکرد بکنه نسبت به مسئله بهار یا مسئله نوروز. اندک شاعرانی هستند که مثلا این توجه رو بکنن بدون توجهات اجتماعی یا عناصر اجتماعی به مسئله نوروز و در واقع ربط نوروز به اتفاقات اجتماعی رو نادیده بگیرن و فقط خود اتفاق افتادن بهار رو دستمایه یک شعری بکنن، از نوعی که مثلا ما دقایق پیش از فریدون مشیری شنیدیم با صدای خودش.
مرداد قاسمفر همچنان با ما میمونه. مرداد صحبت میکرد در خصوص، یعنی صحبت من و مرداد بود در خصوص ادبیات ایران و نگاهی که به بهار وجود داره در این ادبیات، ادبیات کلاسیکمون و ادبیات معاصرمون. همچنان گفتم با مرداد هستیم. شما شنونده برنامه رادیویی نوروز 1398 از رادیو فردا هستید. اگر که ما رو دارید دنبال میکنید در شبکه‌های اجتماعی، میتونید برای ما پیام بگذارید بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام و پیام‌های شما رو همکارانم به من میرسونن تا ما بتونیم پیام‌های شما رو هم داشته باشیم. این وعده رو بدم که آقای عارف و محمدعلی شیرازی، برای اولین بار می‌خوایم این دو عزیز که یکی سراینده ترانه سلطان قلب‌هاست و دیگری مجری و خواننده این ترانه رو در کنار همدیگه داشته باشیم. یه مقدار می‌خوایم گپمون رو حالا هوای فوتبالی و ورزشی هم بهش بدیم. آقای عارف خب می‌دونیم که خیلی اهل ورزش و اینها هم هستند، اما یک هنرمند دیگه هم مهمون ماست در این نوروز 1398 که می‌خوایم به استقبالش بریم. یک هنرمندی که سال‌هاست برای ما می‌خونه، از نسل خودمونه و همیشه دنبال نوجویی و در اصل نو خوندن و نو شدن بوده. منصور تا لحظات دیگه می‌ریم سراغش با آخرین و تازه‌ترین کارش.
نازم چقدر جست تو ضرب آهنگ نو خوبه، که رقصی با تو در پیاده رو خوبه، یه بارم که شده دیوونه شو خوبه. جونم نترسیم از هجوم ابرای تیره، که این لب تشنگی سهمشو میگیره.
منصورشان داشتم نگاه میکنم، خیلی جالبه، دیدم که آخرین باری که ما با هم گفتگو کردیم برمیگرده به سال 2010، یعنی اوج آلبوم فقط به خاطر تو. اون موقع ما یه برنامه‌ای داشتیم با محمدرضا کاظمی اجراش میکنیم به اسم نگاه تازه، و این فکر کنم بعد از اون تو دیگه با رادیو فردا اصلا گفتگوی نکردی. البته من فکر میکنم نمیدونم.
آره دیگه، اینم دست شما درد نکنه از تماسی که تو این 10 سال داشتی، برای اینکه این من که شمارم عوض نشده.
آره دیگه، تو این 10 سالم کلی اتفاق برای تو افتاده، یعنی اصلا زیر رو شده کلن کار موسیقی.
جدا ببین محمد جان، چیز جالب نسبت به همین حرفی که میزنی همین چیزیه که ما داریم تجربه میکنیم. واقعا دنیا در یک حالت تحول تو این 10-15 سال گذشته. شما به عنوان یه میدیا باید توجه تو به چند نقطه مختلف میدادی و چقدر توجه باید به جاهای دیگه میرسید، و به همین ترتیب سرنوشت میدیا و معرفی کارهای جدید سختتر شده.
درسته که مثلا شبکه‌های اجتماعی اومده، ولی الان خیلی کار رسانه‌ها مشکل‌تر شده.
هر چیزی که بگی انقدر فراوانی زیاده تو دنیای مجازی که اصلا من فکر می‌کنم هنوز ماها به عنوان مصرف کننده نتونستیم هضم کنیم، انقدر دسترسی رو نتونستیم هنوز هضم کنیم. فکر کنم در تایید حرف شما واقعا دیرتر آدم به هم میرسه.
این وسط نه تنها مثلا نگاه میکنی میبینی منصور متفاوت شده باز کارش نسبت به گذشته. یک جوری میشه اینطوری گفت که موسیقی ایران ذائقه ها عوض شده. از اون طرف حتی من فکر میکنم که لس آنجلس هم این وسط مسیر دیگه ای رو رفته، چقدر نزدیک به حال و هوای موسیقی که توی ایران میگذره، با توجه به اینکه یه مقدار ارتباطات هنرمندای دو طرف هم بیشتر شده، یعنی حتی هنرمندای اونجا از داخل ایران کار میگیرن.
ببین من به طور کل قضیه رو داخلی و خارجی نمیبینم، من بیشتر قضیه رو سلیقه و سبک میبینم. چون ببین بازار ایرانی نیست که درش بسته بوده برای سالیان سال و بعد تو این 10-20 سال گذشته با اینترنت این دره باز شده، یه خورده الان دیرتر به این موضوع فقط داره نزدیک میشه بازار ما. درست از همون جنبش سبز 2009 که بگیم یهو اینترنت اصلا یهو یه بوست زیاد، آره یهو توی ماها اینترنت به یک حقیقت رسید واقعا، عین مثلا 10 سال قبلش که ساتلایت تلویزیونا یهو خیلی اشتیاق به وجود آورد.
فضا الان... اتفاق خیلی جالب بود چون کار سیاسی از منصور کسی ندیده بود، تو اون فضا تو اومدی یه کاری هم خوندی اگه یادم باشه برای ندا آقا سلطان.
آره آره، خب ببین وظیفه است، به خاطر اینکه وقتی تو به عنوان یک آرتیست توی یک کامیونیتی کار میکنی، کم کم خب من 100 تا کار عاشقانه خوندم، 20 تا کار اجتماعی و همدردی و نگرانی های اجتماعی و اینا رو بهش توجه کردم، طبق همین زندگی روزمره‌ای که دارم خودم تجربه میکنم، دردشو حس میکنم، نگرانیشو حس میکنم.
همین یک ذره امیدم اگر از ما بگیرن چی، رو دستت آرزوهامون بمونن یا بمیرن چی، آخه این آسمون که خود به خود آبی نمیشه، اگر دیدیم به این آسونی این ابرا نمیرن چی، اگر دیدیم نمیرن چی، ندای عشق این روزا یکی مثل منو میخواد، یکی مثل تو رو میخواد، هوای عاشقی اینجا یکی مثل منو میخواد، یکی مثل تو رو میخواد.
با این که مثلا زمان خیلی کمی ایرانم زندگی کردم، بازم خیلی جالبه، نمیدونم این داستان صحبت ایران میشه آدم یه حسی میکنه که هنوز تو وجودش خیلی اون وابستگی وجود داره، در صورتی که من 35 ساله 34 ساله آمریکا زندگی میکنم، 13 سال ایران زندگی کردم.
دقیقاً این عشقی که مثلا تو به فوتبال داری یا برای فوتبال میخونی،
ببین نه به خاطر اینکه یه خاطرات از بچگی با ذهن آدم مونده هنوز، مثلا دیدن یه فوتبالی که تو اون زمان خیلی ممکنه باشکوه‌تر برای من بوده.
یعنی و... استادیوم هم میرفتی؟
نه بیشتر تکواندو.
تکواندو؟
آره من یک از داییام یک تکواندوکار خیلی خوب بودش تو اون زمان و تو ایران مقام و اینا هم داشت، خیلی اون برای من هیرویک بود،
قهرمان بود.
آره زمانای نوجوانی هم یادته مثلا شما هم حتما علاقه داشتی فیلمای بروسلی خیلی
آره
تو ایران
بروسلی خیلی جذاب بود.
بیشتر من به ورزش‌های رزمی علاقه بیشتری داشتم، بعد فوتبال برای من در اون سنین درجه دوم قرار می‌گرفت.
حالا چون صحبتش هم شد، حالا پرسپولیسی یا استقلالی؟
خب من مثلا قبلا با چند تا از بازیکن‌های مختلف ایرانی آشنا شدم تو دبی، از همین طریق دوستان مشترکی داشتیم. من از زمان بچگی مثلا آقای پروین رو من خیلی دوست داشتم، یادم خیلی اون موقع تو تلویزیون و بازی‌هاشون رو متوجه می‌شدم یه ستاره ایه که اسمش بزرگتره. بعدا خب اومدیم از این ور اسم دوتا عزیزایی که خیلی مطرح بودن و خیلی برای ما خاطره سازی کردن، آقای علی دایی بود و بعدش هم آقای علی کریمی، اینا خیلی بزرگ بودن برای خاطراتی که ما تو ذهنمون داریم از اون بازیای قدیم. برای همین
خب معلومه پرسپولیسی
ریلیشن من بیشتر با از طریق این عزیزانی که علاقه داشتم و پیگیری کردم این ورزش رو، بیشتر پرسپولیسی بوده.
عشقو می‌زنم تو رو تا مثل می‌برم.
الان واقعا وضعیت موسیقی لس آنجلس کجا داره میره؟ چون اون شاکله‌ای که دهه 60 و 70 بود و تو آثار خودشو نشون میده اون شاکله رو دیگه نمیبینیم.
آخه نمیتونی شما اون زمان 5 تا دونه ممکنه چویس خواننده داشتی، 10 تا چویس خواننده داشتی. الان کم کم داره بازار ما تبدیل به سبک پذیری میشه.
البته ببین تو گفتی که بین لس آنجلس و ایران هیچ تفاوتی نمیبینی، ولی به هر حال خودت میدونی که این خطکشه رو میذارن دیگه، یعنی میگن اینور لس آنجلس اینور ایران. درسته الانم دیگه
آره، ولی ببین یک تولید آمریکایی رو تو نمیتونی مقایسه کنی با یک تولید ایرانی، چون اونی که داره تو آمریکا زندگی میکنه تجربه اینور رو داره، زندگی و فرهنگ و تمام داستان اینور رو، و انتخابش طبق این آدمیه که اینور ساخته شده.
الان تفاوتی میبینی تو ترانه هایی که از داخل ایران میاد با آنچه که در خارج از ایران سروده میشه؟
ببین استعدادهایی که خارج از ایران میتونن ترانه بنویسن به جز یه سری قدیمی ترها خیلی کم پیدا میشه. ادبیات از قلب ایران میاد، تولید خارجی نمیتونه داشته باشه، ولی موزیک میتونه تولید خارجی داشته باشه. منصور لازم نیست فارسی بلد باشه آنچنان، از لانگ است که من بتونم فارسی رو بخونم میتونم در خارج از کشور، تو ایران اصلا زندگیم نکرده باشم، فقط فارسی بلد باشم میتونم بخونم. برای همین نویسنده های خارج از ایران محدودن و با فرهنگ ها و تجربیات اطراف خودشون می نویسن. این عدالت رو اگر در ذهنت تو به وجود بیاری که ما داریم محصول کشورهای مختلف رو گوش میدیم، کسی که شعر رو داره تو لس آنجلس می نویسه حتی اگر راجب درد می نویسه، ولی اونی که تو ایران حتی راجب شادی می نویسه، شادیش با شادی که تو لس آنجلس نوشته شده از لحاظ کلامی و حسی و اگزاجوری کردن یا کانسرواتیو تر بودن و اینا دیگه ترانه. به فرهنگ ربط داره که کجا کی داره زندگی میکنه.
اصلا منصور خودش چجور آدمیه؟ آدم محافظه‌کاریه؟
خب که 25 سالم بوده وقتی آهنگ میخوندم، یه جرأت ها و یک چلنجایی خودم رو میکردم، یه کارهایی داشتم. الان 47 سالمه و همون منصور رو حسش میکنم، ولی در امروز یه سری خط قرمز ها رو عبور ممکنه نکنم.
قلبی که از حجم تو مملو بود، از عشق به نفرت گذر میکرد، هر چی که هست این عشق یا نفرت، من رو به تو وابسته تر میکرد. چشمی که با تو دل به دریا زد، حالا دلش خونه که برگردی، با رفتن شاید نمیدونی که معبدم رو خدا کردی، انقدر با تو خوب تا کردم تا این که آخر حال تو بد شد، از بس حضورت رو پرستیدم این خونه تبدیل به معبد شد. انقدر با تو خوب تا کردم تا این که آخر حال تو بد شد، از بس حضورت رو پرستیدم این خونه تبدیل به معبد شد.
بله منصور با ماست، البته جایی نرید، منصور همچنان با ما خواهد موند. ما باز با منصور ادامه میدیم این گفتگو رو، جاهای جذابی داره این گفتگو که حتما از دست ندید شنیدنش رو. شنونده برنامه نوروز 1398 از رادیو فردا هستید. همینجا بگم که این برنامه ادامه پیدا میکنه تا برنامه تلویزیونی ما که برای اولین بار شما نوروز 1398 رو به صورت تلویزیونی هم از رادیو فردا خواهید دید و در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید دنبال کنید. اما نوبت میرسه به خبرها. در خدمت وحید پوراستاد هستیم، یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی و همچنین یکی از برنامه‌سازان رادیو فردا که حتما کارهای وحید رو دیدید در حیطه‌های مختلف، از جمله مستندهای رادیویی و همچنین مستندهایی که به صورت تصویری ساخته. وحید با ماست. وحید بهت پیشاپیش سال 1398 رو تبریک میگم، اگر صحبتی داری در آستانه این سال جدید.
خیلی ممنون. منم به شما و همه دوستان سلام میکنم و برای همه هموطنانم آرزوی سال خوبی دارم و امیدوارم در سال جدید مشکلاتشون کمتر از سال قبل باشه.
مستند جدید داری وحید؟
کم کم فکر جدید دارم. بله.
یعنی دارید شروع میکنید؟
بله.
ولی سوژهش
هنوز نمیشه،
چیز خیلی سیکرته بس نمیخوای بگی هنوز.
نه فعلا.
خب میریم از وحید پوراستاد بشنویم تازه ترین خبرها رو تا لحظاتی دیگه.
متشکرم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت همکاری مشترک برای مقابله با توسعه طلبی ایران تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپو فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران را تاکنون مؤثر دانست. وی گفت باید این فشارها افزایش یابد. به گفته آقای نتانیاهو آمریکا و اسرائیل هماهنگی نزدیکی برای مقابله با توسعه طلبی ایران در منطقه و جهان دارند. مایک پومپو در آغاز سفر خود به منطقه خاورمیانه ابتدا روز چهارشنبه به کویت رفت و با امیر این کشور دیدار کرد. او پس از اسرائیل به لبنان خواهد رفت. پیش از این گفته شده بود که هدف سفر وزیر امور خارجه آمریکا به سه کشور کویت، اسرائیل و لبنان گفتگوی استراتژیک با رهبران منطقه برای مقابله با تهدید ایران است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد دست کم دو نفتکش در ماه‌های اخیر با مدرک جعلی نفت ایران را به بنادری در آسیا فرستادند. این خبرگزاری بر مبنای گزارش سامانه‌های رصد کشتی‌ها نوشته است که در مدارک مربوطه به این کشتی‌ها آمده که محموله‌های آنها نفت عراق هستند، اما سه منبع نفتی عراقی و همچنین پاراکاش وکیل از مدیران خدمات کشتیرانی امارات متحده عربی به خبرگزاری رویترز گفتند که مدارک ارائه شده برای این کشتی ها جعلی است. به نوشته رویترز محموله این کشتی ها در سنگاپور تخلیه شده است. برخی کارشناسان پیشتر گفته بودند که ایران با انتقال نفت از کشتی به کشتی در قلب دریاها، حمل نفت با نفتکش های بدون پرچم و نیز حرکت دریایی با رادارهای خاموش تلاش می کند تحریم های نفتی آمریکا را دور بزند. ایران با تایید تلاش‌هایش برای مقابله با تحریم‌های آمریکا می‌گوید جزئیات اقداماتش را برای جلوگیری از اطلاع آمریکا اعلام نمی‌کند. و خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه از لغو پروازهای شرکت هوایی ماهان به پاریس از 12 فروردین حدود دو هفته دیگر خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان خدمات مشتریان شرکت ماهان در فرودگاه امام خمینی تهران علت لغو این پروازها را تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد. هواپیمایی ماهان سال 1371 تأسیس شد و هفته 4 پرواز به مقصد پاریس دارد. این شرکت در سال 1390 از سوی آمریکا به اتهام ارائه خدمات به نیروهای قدس سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفت. محمد
سلام علیکم، من فرشید منافی هستم. خوب هستین شما؟ صدای ما رو دارید از رادیو فردا میشنوید. این برنامه برنامه نوروزی رادیویی رادیو فرداست که همکارانم محمد زرقامی و شهرام ابراهیمی زحمت تهیه‌اش رو کشیدن. این که گفتم برنامه نوروزی رادیویی چون یه برنامه نوروزی تلویزیونی هم امسال داریم که از ساعت 12 تا 2 بامداد پخش میشه از تلویزیون. برای همین من اومدم بگم که نیمه شب یعنی 12 شب به وقت ایران میتونین این برنامه، این جشن نوروزی رادیو فردا رو از تلویزیون هم ببینین. از کجا؟ میگم الان، از ماهواره‌های یاهست و هاتبرد و همینطور از روی وبسایت رادیو فردا، روی فیسبوک، کانال یوتیوب و همینطور کانال توییتر رادیو فردا میتونید ما رو ببینید. برای اولین بار برنامه نوروزی رادیو فردا به صورت تلویزیونی. پیشاپیش عیدتون مبارک، سال خیلی خوبی داشته باشید، پر از عشق و سلامتی باشه براتون. دوستتون دارم. ادامه برنامه رو بشنوید با همکارم محمد زرقان.
خب رفته رفته داریم نزدیک میشیم. ما 4 ساعت و 16 دقیقه رفت رو 15 دقیقه که میخواییم بریم سراغ سال 1398. امسال سال سگ بود اگر اشتباه نکنم، و حالا اونهایی که سگ دوستن، اونهایی که حیوان دوستن، اونهایی که مثل من مثلا یک سگ کوچیک دارن، به ویژه که اگه سگتون رو از ایران آورده باشید خیلی براتون عزیز میشه. خلاصه سگ سال خودش رو میده به سال خوک، درسته مرداد؟ تو دنبال میکنی؟
سال خوک باشه.
تو هم دنبال نمیکنی؟
من نه.
خب یه مهمون داریم، شاید اون دنبال کرده باشه. یه مهمون داریم، چه مهمونی؟ چه مهمون خوشپوش و خوشرو و خوشگلی. مهتاب وحیدی راد، همکار عزیز و دوست عزیزمون، در استودیو در کنار من و مهرداد قاسمفر نشسته. مهرداد امروز بهاری اومده، یادم رفت بگم مهرداد هم لباس سبز پوشیده، سبز چمنی بهاری، البته خیلی شیکه، خیلی ژاکت البته تقریبا هوا البته هنوز اینجا گرم نشده، ولی همین که با این هیئت اومدی خیلی خوبه و اینا، خیلی خوشحالم کردی.
بهتره برحال بپرسالات از مهتاب.
من اول سلام میکنم بهتون و تشکر میکنم محمد از این تعریفایی که از من کردی، تو لطف داری.
خواهش میکنم مهتاب جون. مهتاب سال 97 چطور بود؟
سال 97 سال خوبی بود. کلن من خیلی آدم این سیاه و سفید دیدن نیستم دیگه.
من نصف صورتتو خوبیای... میبینم بخاطر آره. میکروفون. البته نه مرداد، همون
یه خوبیایی داشت، یه بدیایی داشت، یه تلخیهایی داشت، ولی خب گذشت و بهتره که ما سعی کنیم که الک کنیم و خوبیهاش رو با خودمون ببریم به سال 98.
تو خودت اهل گذشت هستی؟ گفتی گذشت، من گذشت رو آوردم به یک حالت دیگه ای ازت پرسیدم.
آره هستم، میدونی دیگه، تو میدونی که هستم اهل گذشت. آره
مثل تو هم اهل گذشتی؟
فکر میکنم آره، یعنی چاره ای نداریم در جهان امروز و موقعیتی که داریم که بجز گذشت کردن در واقع آره. به نفع خودمون هست وقتی که چنین رفتارهایی یا چنین به اصطلاح به قول تو گذشتایی میکنیم نسبت به وقایع، نسبت به آدم ها، نسبت به
من. موافقم با مرداد، یعنی اینکه آدم وقتی گذشت میکنه خودش خیلی راحته. اینکه تو بخوای از کسی هی کینه و تنفر و اینا رو به دل بگیری خودت رو اذیت میکنه بیش از همه. و اینکه همیشه میدونی من میگم عمر خیلی کوتاهه، زود میگذره.
بله بله واقعا عمر که خیلی کوتاهه، این قافله عمر عجب میگذرد. بقیه چی بود مرداد؟ یادته؟ برنامه شعر یادت نره نیست.
ببین یک نکته حالا در مورد گذر عمر گفتی مهتاب، من اجازه بده به اشاره بکنم که امروز میدونستین امروز روز پدره؟
آره آره، اتفاقا من توی شبکه‌های اجتماعی دیدم که خیلی از ایرانی‌ها نوشته بودن، عکس‌هایی با پدراشون گذاشته بودن یا تبریک گفته بودن. من از طریق شبکه‌های اجتماعی متوجه شدم راستش.
آره معمولا ما روز مادر رو از یکی دو روز قبلش.
خب شما آره. چون دو تا فرزند داری، شهرام هم یک دختر داره، روز خوبیه. من هم البته بچه‌م امروز کلی بهم احترام گذاشت.
خب مرداد روزت مبارک.
مرسی. متشکرم. ولی به چون که آره امروز من متوجهم که روز پدره و هر چقدر سعی کردم که اتفاقا زنگ بزنم به پدرم و روزشو تبریک بگم نتونستم. هنوز از همینجا مستقیما از سوء استفاده کنم، بالاخره
حتما استفاده کنم از این فرصت.
آره از این میکروفون به پدرم اگر صدای منو میشنوه روزش رو تبریک میگم.
منم به خانواده خودم، به مادرم، به پدرم، به خواهرم، به همه بله. ایرانی ها تبریک میگیم سال 1398 رو که
امیدوارم
تقریبا 4 ساعت دیگه.
هر کدوم از مخاطبان ما اگر نمیدونستن امروز روز پدره، همین الان واقعا زنگ بزنن به خانواده‌هاشون.
نکته جالبی گفتی، بعضی از افرادم هستن که متاسفانه در کنار خانواده‌هاشون نیستن. مهتاب روی یک برنامه‌ای کار میکنه به اسم دریچه که هفتگی اخبار مربوط به کسانی رو دنبال میکنه که فعالیت‌های سیاسی و مدنی انجام میدن و به خاطر همین دور از خانواده هاشون هستن و نمیتونن کنار سفره هفت‌سین حضور داشته باشن. این جدا از افرادیه که البته به توپهای سال تحویل نمیرسن چون در شغلهای حساسی هستن. خوب از اونها هم یاد بکنیم، آتش نشانها، کسانی که توی اورژانس کار میکنن و اونها هم احیانا شاید تلویزیونی نداشته باشن، الان از طریق رادیو دارن ما رو دنبال میکنن. از همینجا به اونها هم نوروز تبریک میگیم.
رادیویی ها یادت نره.
من رادیویی ها هم باید بهش اضافه کنیم. شهرام اضافه کرد ما رو. ولی بریم سراغ همین مسئله. شنیدم که مهتاب تو داری روی یک برنامه‌ای در مورد همین افراد کار میکنی، یعنی نوروز در زندان.
درسته محمد، البته میخوام برنامه رو راجع بهش خیلی صحبت نکنم، یه خورده وقتی که شنونده ها میشنون براشون تازگی داشته باشه. اما از دو روز پیش من سعی کردم که تماس بگیرم با خانواده های زندانیا، کسانی که همونطور که تو گفتی دور هستن از عزیزاشون، از پدر، مادر، همسر یا بچه هاشون، و در آستانه نوروز به هر حال جای اونها بر سر سفره هفت سین خالی حس میشه در خونه هاشون. خب خیلی ها پیام داشتن به هر حال برای نوروز و از مسئولان خواستن که آزادشون کنن، این افراد رو، زندانیای سیاسی عقیدتی رو، یا اینکه لااقل با مرخصی نوروزی این افراد موافقت بشه. ولی من یه گفتگویی داشتم با کسی که تجربه سلول انفرادی رو داشت، گفتش که اصلا در سلول انفرادی ما نمیدونستیم که سال تحویل کی هست، برای اینکه اونجا نه تلویزیونی بود نه ساعتی و هیچ امکاناتی نبود که اصلا بفهمیم لحظه سال تحویل کیه. با خانواده ها صحبت کردم، خب همین چند دقیقه پیش مصاحبه‌ای داشتم با پدر سپیده قلیان، فعال مدنی که از اواخر دی ماه زندانی هست و هنوز هم زندانیه، با مرخصیش هم موافقت نشده. پدرش خیلی غمگین بود و گفت که ما با چشمانی پر از اشک با لباس سیاه نشستیم و به استقبال نوروز میریم. من نمیخوام حالا شنونده ها رو غمگین کنم، ولی به هر حال یادی هم بکنیم از این افراد. از طرفی خب با تعداد دیگری که سابقه زندان دارن، زندانیای سیاسی عقیدتی پیشین، صحبت کردم، از حال و هوای زندان در نوروز پرسیدم که حالا همونطور که تو گفتی در یک برنامه پخش خواهد شد و شنونده ها میشنون که در این ایام در داخل زندان چه میگذره.
بله، امیدواریم که مشکلات افراد از افراد نوع بشر حل بشه و بتونن کنار خانواده هاشون باشن. مرزا تو
بله،
چیزی داری بگی؟
تو این بعد از ظهر، این روز، این لحظه، ساعت آخر سال 97 هستیم. اتفاقا مهتاب به نکته خیلی خوبی، بحث خوبی رو باز کرد که حالا من میخوام با این شاید به پایان ببرمش، که چقدر خوبه الان همه شنوندگان ما و تمام کسایی که صدای ما رو میشنون در این لحظه دست کم در دلهاشون یکی از آرزوهاشون آزادی زندانیان سیاسی، زندانیان کارگری، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی ایران هستن که الان در زندانها به سر میبرن و آرزو بکنن که اینها آزاد بشن، به خانواده‌هاشون برگردن. اگر تجربه زندان رو کسی داشته باشه میدونه که چقدر این بعد از ظهر براش به هر حال غمگین میشه که نیست در کنار خانواده‌اش و اونجا به سر در جایی به سر میبره دور از اونها و نمیتونه خانواده‌اش رو ببینه. من خودم آرزو میکنم و برای همه‌شون که بتونن واقعا هرچه سریعتر از این بند و زندان خلاص بشن، و امیدوارم شنوندگان ما هم این آرزو رو حداقل در لحظه سال تحویل برای این عده بکنن.
و آرزوی آزادی قشنگترین آرزوه. یادم یاد سالها پیش یه گزارشی رو داشتم می‌نوشتم وقتی در ایران بودم، یک رابطه زیبایی پیدا کردم بین، یعنی هربرت مارکوزه که میشناسی، فیلسوف آلمانی مشهور، رابطه قشنگی رو بیان میکنه بین آزادی و شادی و میگه این دو با هم مرتبطن. سالها بعد ترانه ای رو گوش میدادم از استاد محمد علی شیرازی که تازه از بستر بیماری برخواستن، امیدوارم که سلامت باشن و لحظات دیگه هم با ما خواهند بود، آقای شیرازی از تهران. ایشون ترانه ای رو گفته بود که همین رابطه زیبایی که هربرت مارکوزه بیان کرده در مورد رابطه شادی و آزادی، این رو در ترانه خودش آورد با آهنگ انوشیروان روحانی و صدای جاودانه بی تکرار داریوش. با هم بشنویم برای همه اونهایی که در زندان هستند و آرزو و هوای آزادی دارن.
وقتی که دل تنگ پایدشی آزادی، زندگی زندونه، وقتی نباش شادی، آدم که غمگینه دنیا براش زندونه،
ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره پرنده که بالش میسوزه دل غم به حالش میسوزه آخه مرگ واسش رهایی پرنده که بالش میسوزه آدمی که شادی نداره به خدا آزادی نداره میکنه زندگیشو زندون آدمی که شادی نداره دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره هوای قفس کشنده بیرون پر از درنده کجا بره پرنده دنیای
بله آدمی که شادی نداره به خدا آزادی نداره. استاد محمدعلی شیرازی به زیبایی سروده بود در باب کسانی که در چهار دیوار زندان محبوسند و امیدواریم که اگر کسی در زندانی محبوسه به هر حال هوای آزادی رو تجربه کنه. مهتاب وحیدی راد همچنان با ماست، مهرداد قاسمفر همچنان اینجا حضور داره و همچنان با شما هستیم با برنامه رادیویی نوروز 1398 از رادیو فردا. این برنامه ادامه پیدا میکنه و وصل میشه به برنامه تلویزیونی رادیو فردا. این رو من تکرار میکنم برای این دسته از شنوندگانی که احیانا همین لحظه دارن ما رو دنبال میکنن از طریق رادیو، از طریق موج کوتاه، از طریق ماهواره و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن ما رو گوش میدن و ما رو میشنون و ما افتخار میکنیم که شما این لحظتون رو، همین لحظه رو داریم با ما سپری میکنید. همونطوری که گفتم مهمونهای بسیار عزیزی داریم. 4 ساعت و 3 دقیقه دیگه توپ سال نو در میشه. مهتاب تو آرزویی کردی برای امسال که ترک عادتی کنی، عادتی رو به عادتهای روزانت اضافه کنی؟
اولین که من آرزوی سلامتی، شادی، صلح دارم برای همه کسانی که به هر حال فارسی زبان هستن یا عید نوروز رو جشن میگیرن. برای خودم ترک عادت، راستش من تصمیم گرفتم در سال جدید خورشیدی بیشتر ورزش کنم و سعی کنم که
ورزش.
حالا به هر حال برای سلامتی لازمه و این که سعی کنم یه خورده برای خودم وقت بیشتر بذارم. همونطور که میدونی من از آدمایی هستم که یه خورده کارم با زندگیم قاطیه، به خاطر حوزه‌ای که کار میکنم میخوام که سعی کنم وقتی که از رادیو میرم دیگه روی زندگی شخصی و فعالیتای مثل ورزش و به هر حال فعالیتای فرهنگی، سینما با هم بریم و اینا تمرکز کنم.
آقا یه گردان ورزشی ما الان آوردیم در استودیو در شب نوروز. این فقط مهتاب نیست که اهل ورزشه، مرداد قاسمفر هم کم نره، هر وقت بهش زنگ میزنی مرداد کجایی داره میره جیم. آقا اینا یه بند دارن میرن جیم.
سلام جون، الان هم دیگه مهتاب گفت که ما خجالت بکشیم این کار رو انجام بدیم.
چش من و شما بیا بریم جیم. آقا ولی من و شما اهل جیم شدن باید باشیم.
البته بیشتر تو.
دست شما در نکنه. بله، صدای شهرام ابراهیمی عزیز رو میشنیدید، کسی که این صداها، این میکس ها، اینها رو همه رو از صدقه سر شهرام عزیز داریم در این شب نوروزی، این شب نوروز 1398 که ما همچنان داریم انتظار میکشیم که این لحظه سپری بشن. نمیدونم شما منتظرین که وارد سال جدید بشین، یعنی انقدر سال 97 بد بوده یا سال 97 خوب بوده، حالا چجوریه؟ الان شما این چیزو دارین؟
من احساس واقعی مو بگم، من والا توی این سالهای اخیر دیگه خیلی فاصله گرفتم، یعنی الان من 11 ساله که از ایران خارج شدم، خیلی دیگه اون هیجانه اینجا نیست راستش، چون ما تقویممون تقویم میلادیه.
نداری.
امشب ندارم، امسال استثنان ندارم چون رادیو هم و دیگه اینجا هم هفت سین داشتیم، ولی همیشه سالهای قبل داشتم هفت سین، حالا مهمون داشتم یا مثلا خودم جایی بودم، ولی خب راستش اینجا زیاد حال و هوای نوروز نیست توی شهر پراگ، به دلیل اینکه خب هم تعداد ایرانی ها کمه، هم میدونی مقاطع ایرانی
این پراگ زدی دیگه.
آره دقیقاً، ولی خب برداختی. توی رادیو فضا نوروزیه به خاطر اینکه ما هم هفت سین چیدیم و عکسش هم گذاشتیم روی اینستاگرام و اینا. دقیقاً بچه‌ها همه خوشحالن، به هر حال خیلی تیم ورک قویه توی این روزا، همه دارن برنامه‌های نوروزی رو تهیه می‌کنن و خیلی فضا خوبه دیگه، و هم تبریک میگن، شاد باشو از این حرفا.
مهتاب عزیز سپاسگزارم که اومدی دعوت ما رو قبول کردی به استودیو. و مهرداد چطور؟ تو سفره هفت سین که تو مثل خود من نداری دیگه.
چرا اتفاقا من در هر شرایطی سفره هفت سین
دوست داشتم، همیشه مادرم رو زور میکنم که ما باید هفت سین داشتیم، ولی وقتی اومدم اینجا انقدر تنبلی زد به زیر دلم که دیگه.
ببین سفره هفت سین انداختن به نظرم یک چیزه، یک مثل یه جور یه لایف استایل، یه جور روش زندگی آدم میشه وقتی که از بچگی. آره تو هر سال و هر سفره، بعضی دوستان، من یادم هست که تو ایرانم سفره هفت سین خیلی توجه براشون مهم نبود، ولی به هر حال برای من همیشه یه اهمیت خاص داشت، به خاطر شاید محیط خونه و اینها که خیلی خیلی پدرم بهش هم براش اهمیت قائل بود. من خودم هم همینطور، من یادم از تو سالایی که جنگ بود در ایران و موشک از آسمون می آمد و ما جنگ زده بودیم و تا یه چند روزی مثلا تو چادر بودیم، مصادف شد بود با نوروز، ما اونجا هم سفره هفت سین رو انداختیم، به خاطر اینکه به هر حال سفره هفت سین یکی از جذابیت‌های بی‌بدیل مراسم نوروزی است و نمیشه فراموشش کرد.
منو شرمنده کرد مهرداد واقعا. یعنی یه فکری باید بکنم. اما خیلی یه چیزی بگم، ببین حال و هوای نوروزی برای من همش یادآور اون روزها و شبهایی که توی ایام نوروز در منزل پدری جمع میشدیم همه دور هم، گل میگفتیم و گل میشنفتیم، و واقعا این ایام که میشه من بیشتر از همیشه دلم برای خانوادم تنگ میشه و واقعا برای اون جمع ها که پر از شادی و عشق و صفا و محبت بود.
من رو بردی به خاطره یک ترانه ای از محمد حیدری، خانم هایده خونده بود که میگفت بهار بهار باز اومده دوباره، باز همه دلها چه بیقراره، اما برای من دورز خونه بهارا هم مثل خزون میمونه.
امیدوارم که نباشه اینطوری برات محمد، و حداقل در این یک شب رو تو بهتره که به نظرم بهار رو واقعا احساس بکنی، بهار رو بیاری توی جان، توی روح تجسمش بکنی.
مرداد جون الان مهمون داریم، چه مهمونهایی از تهران و از لس آنجلس.
پس من نوروزی
با ما هستم.
من نوروز رو پیشاپیش بهتون تبریک میگم بچه‌ها، و به همه شنونده‌های عزیزمون که با ما هستن و سال آینده هم با همون میمونن.
ممنون از تو مهتاب جون که اومدی به استودیو. همچنان با شما هستیم با برنامه نوروز 1398 از رادیو فردا، ماراتونی که ادامه خواهد داشت تا تقریبا میتونم بگم که نیم ساعت 30 دقیقه بعد از سال تحویل. 3 ساعت هم مونده تا سال تحویل، ما هنوز کلی برنامه داریم، کلی مهمون داریم که باید بریم سراغشون، اما در اینجا میخواییم بریم سراغ یک صدای شنیدنی، یک اسطوره بی تکرار در موسیقی پاپ ایران، از میشه گفت از آغازگران نه این موسیقی هستن، همچنان صداشون شنیده میشه و همچنان پرقدرت برای ما میخونن و خاطره یه چند نسل. بشنوید.
پیشش خیلی زیبا زیبا، خیلی کوچیکه درکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از کدورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشار بزار دو تمنا ای یار زیبا.
مرداد، میشه آدم این ترانه رو بشنوه خاطره ازش نداشته باشه؟ البته من یه اشاره‌ای بکنم، آهنگ جاودانه استاد انوشیروان روحانی. آقای عارف این ترانه رو با دو تنظیم متفاوت خوندن. تنظیمی که شنیدیم تنظیمی بود که منوچهر چشم‌آذر انجام داد و خیلی کلاسیک‌تر از تنظیمیه که زنده یاد عبدی یمینی انجام داد. روح عبدی یمینی شاد که چه تأثیر خوبی تو موسیقی پاپ ایران گذاشت با وجود سن کمی که داشت.
محمد، من واقعا اینو بگم که بسیار کم هستند ترانه‌هایی که این بختیاری رو داشته باشن که بتونن در طول تاریخ یک ملت برای چند نسل دست به دست بشن و در این حال با همون قدرت، با همون شور تبدیل بشن به کالت به اصطلاح، یعنی به یک چیزی که فراتر از زمان و مکان داره عمل میکنه،
حتی فراتر
میکنه.
از فرهنگی،
فراتر از فرهنگ خودش عمل میکنه، عمل میکنه و دایره و شعاع تأثیر خودش رو اینقدر گسترده بگیره که نه فقط نسلی بلکه سرزمینی هم منتقل بشه به سرزمین‌های بسیار دورتر.
یک نکته دیگه هم هست، خیلی از ترانه هایی که سروده شدن ما دیدیم در تاریخ موسیقی پاپ ایران پیش از انقلاب که ترانه از فیلم جلوتر رفته. درسته سلطان قلب ها خیلی دیده شد، اما سلطان قلب ها هم در رسته همون ترانه هاست که از فیلم جلوتر رفت، یعنی حتی کسانی که فیلم رو هم ندیدن این ترانه بخشی از فرهنگشونه. همراه هستیم با آقای عارف، سلطان قلب های ایران، و البته در تهران این یک شاید بگیم سورپرایز رو چیم بهش میگه فارسی؟
غافلگیری
محمد علی شیرازی، ترانه سرایی که این کلام زیبا رو روی بر ملودی انوشیروان روحانی سروده. سلام میکنم آقای عارف، اول به شما سال نو رو پیشا پیش بهتون تبریک میگم.
منم سلام میکنم به شما آقای عارف.
درود عزیزان من، ممنون، ببخشید من اومدم تو حرفتون. عزیزم روی ماه همه شما رو میبوسم، الان رو خط رادیو هستیم، هموطنامون و هر جای دنیا که هستن بهشون تبریک میگم به خاطر حلول سال نو و نوروزتون مبارک دیگه. این تنها چیزی که میشه گفت، ولی خیلی حرف برای این مطلب من دارم که اگه فرصت شد دلم میخواد بگم.
حتما. آقای شیرازی، شما اگر صدای ما رو میشنوین خوشحال میشم که صداتون رو با شنوندگان ما به اشتراک بگذارید.
حتما، برای من سعادتیه. اول که محمد جان خیلی خوشحالم که با صدای تو رو میشنم، همینطور عارف جان سالهای سال
عزیزم،
همینطوری من مخلصتم، هیچ وقت نتونستم نزیارت نه این که
من یه چیز جالب بهتون بگم آقای شیرازی. من یکی از شعرهای 50 سال پیش شما رو که یک خانومی روش آهنگ ساختن که خانوم آقای فرید زولان،
من اینقدر دوستش دارم که دیگه نگو.
من اینو ضبطش هم کردم.
خب
یک شب آیم من دوباره بر در
کاشانه تو، خودم خیلی
می نشینم بار دیگر روبروی خانه تو.
میخوای
بگم که خوشحالتون کنم اینو پیدا کردم، ضبطش هم کردم، به زودی هم ترخیصش میکنم.
به به، چه نوید خوبی برای سال 1398. آقای شیرازی شما میخواین ادامه بدین؟ من مجددا میپرسم اگر حرف دیگه ایده.
من میخواستم بگم که این کار از اون کارهاییه که واقعا با احساس ساخته شد. عارف جونم میدونه منتهای مطلب اینه که جای مناسب و اصطلاح تنظیم مناسب و اجرای مناسب نداشت و به همین دلیل
الان شده
آره الان شده باشه. من خیلی خوشحال میشم چون من این کارو خیلی دوست دارم.
دارن در مورد این کاری میگن که آقای عارف میگن پیدا کردن
با آقای زرقامی پخشش کنه، نگران نباش.
آره خیلی آره.
آقای شیرازی برگردیم به قبلتر و پیشتر، به سالهای گذشته که آشنایی شما و آقای عارف و به ویژه همکاریتون سر فیلم سلطان قلب‌ها که میشه گفت شاه بیت هم کارهای شما سلطه. شما کارهای خوب خیلی دارید ولی این دیگه خیلی شاخصه توی کارهای شما و همچنین در کار آقای عارف هم همینطور، چون به اسم سلطان قلب‌ها آقای عارف شناخته میشن.
بله واقعا واقعا ایشون واقعا هم سلطان قلب‌های موسیقی ایران هستن. و متاسفانه من گفتم ریان وزش خوب نیست، خیلی راحت نمیتونم حرف بزنم.
آی شیرازی اگه به خاطرتون میاد که کی و چه جور شد که اصلا شما به این در واقع همکاریتون با این ترانه در واقع بخشی که به خودتون مربوط هست رو آغاز کردین رو اگه بگید خیلی خوبه در این لحظه برای شنوندگان ما.
حضورتون که عرض کنم یه تعدادی از فیلم سازا و تهیه کننده ها حتی مثلا خود هنرپیشه ها لطفی داشتن به من و سعی میکردم به آهنگسازا بقبولونن که من کاراشون انجام یعنی شعر رو من بسازم. البته خود انوش با من خیلی دوست و خیلی صمیمی و بارها و بارها و سالها و سالها حتی با هم رفت و آمد میکنیم، صبح میرسیم شب برمیگشتیم خونه. از کنم انوشون خونه شون تهران پارس بود، ما نارمک بودیم.
انوشیروان روحانی
حضورتون که از کنم در اون زمانی که سلطان قلب‌ها قرار بود ساخته بشه یه دعوای کوچیکی بین آقای ایرج و آقای ارزم بزرگتون که
فردین
آره درد گرفته بود و ایشون ادعا میکرد که اگر صدای من نبود فلان، خلاصه حرفای عجیب غریب. البته من خدمتون بگم احتمال زیاد اگر این ترانه رو آقای ایرجم میخون، چون سبت کارای ایرج نیست، والس اصطلاح خارج از همای ایرانیه و بالاخره حالا این درگیری و دعوای چند دونم کوچیک البته باعث شد که بگن کیو یاد بخونه بهتر از آقای عارف، کسی رو پیدا نکردن. این بود که شانس ما اصطلاح یه مقدار کمک کرد که ایشونم بیان شرکت کنن تو این اجرای این کار و خوندن این کار و خدا رو شد که این کار خوب انجام شد. دلیل سمی بود که اصطلاح همه تو این کار یک دل بودن، یک زبان بودن، همه با احساسشون زندگی میکردن، همه سعی میکردن کاری که میکنن با تمام توانشون انجامش بدن.
آقای عارف بله ممنونم آقای شیرازی. آقای عارف من سوالی که از شما دارم این هست که سلطان قلب‌ها یک آیکونه در ترانه‌های ایرانی، در ترانه‌های ما، حتی در عرصه جهانی تبدیل به یک آیکون شده که شناخته شده است. لحظه‌ای که به شما از شما خواستن که بیان این ترانه رو بخونید، آیا با برخوردی با ملودیش داشتید احساس میکردید که با یک کار متفاوت رو در رو هستین و این جاودانه خواهد شد، ماندگار خواهد شد؟
والا من همه کارهای آقای انوشیروان روحانی متفاوت با بقیه کارها بود. ایشون خیلی وارد به کارشون هستند، در عین سواد موسیقی بالایی که دارند اینقدر ساده مینویسند که همه میتونن بخونن، همه میتونن اجرا کنن. حالا سلطان قلب‌ها یه ذره پیچیده بود ولی مثلا تولدت مبارک یکی از آهنگای ایرانی ساخته همه دارن راحت میخوننش، یعنی نوتای بغل همو نزدیک به همو خیلی زیبا این کارو انجام میدن و تخصصشون رو دقیقاً میدونن چه کار. هیچ وقت نیومدن بگن مثلا من فرض کنید که سواد موسیقیم بالاست، حالا نوتای هفتم و نمیدونم کردای پیچیده و این چیز کارا رو هیچ وقت نکردن. این دلیلش وارد بودنشون با کار آهنگسازیه. به همین دلیل من همیشه با کارهای آقای انشاروانی خیلی راحت بودم. حالا یه مورد دیگه هم از در مورد آقای ناصر ملک مطیع و فیلم غلام جاندار امان منطقی که حالا بعد اونم براتون اگه وقت شد بهتون میگم، اونم یه همچین اتفاقی بود با بزرگ تو زندگی من.
عارف جان، یکی از فیلسوفای بزرگ گفته که زیبایی در سادگی است و سادگی نشانه کمال هنره. این عین واقعیته.
بله همینطوره، همینطوره عزیزم.
این سلطان
عزیز.
سلطان قلب ها محمد، سلطان قلب ها میدونی که دلیلی که من اینقدر تاکید دارم روی این که این بسیار به اصطلاح فراتر از مرزهای خودش ها، به خاطر اینه که میدونی خیلی بازخوانی شد.
بله حتی خوانندگان غیر ایرانی مثلا بسیار. روزی آرمن این رو خوند، نمیدونم خیلی ها اومدن سلطان قلب ها رو خوندن. و ببین با اینکه آقای شیرازی من همیشه یک صحبتی که با شما داشتم، خب نه. شما همیشه در قیاس با کارهای خوب دیگه‌ای که دارید مثل مثلا زندونی، مثل شکار، مثل کلام سلطان قلب ها کلام ساده ای داره، یعنی خیلی ساده نه. نوشته شده نه. و در این سادگی زیباست.
سناریوی فیلم نوشته شده، دقت کردین؟
این تمام
با صحنه ها میچرخه. آقای شیرازی فیلم رو که تصویرها رو که دیدن یا بهشون سناریو رو گفتن، ایشون تصمیم گرفتن که این کلمات رو به کار ببرن.
این کلمات
بسیار زیبا بود، بسیار موفق بود.
این یک اشاره
مثل اون قسمتی که به سلا رو چهره لیلا فرو هر خانده میشه
محمد علی فرد.
اون توی دنیا
هر کسی یه جوری،
هر کسی نونو در میاره، زندگی میچرخه، فرصه‌ای نداره. این درست خود به اصطلاح صحنه است. یه آدمی که داره به اصطلاح به وسیله موسیقی خیابونی کاسبی میکنه، خودش حرف از امید میزنه، حرف از کار میزنه، حرف از این که کار آر نیست. و این خودش میتونه که هم مؤثر باشه از نظر اخلاقی. بله یه مقدار، آره یه مقدار درس هست واقعا همینه که میگی.
مرتاد سوالی داری؟
ببین در اشاره کردیم به این موضوع که این بازخوانی شده، تو هم اشاره کردی به روزی آرمن، به جز اون احمد ظاهر خواننده افغان هم هست که اینو اولین بار سلطان قلبا رو بازخوانی کرد، احمد ظاهر بود. بعد زکی مولن در واقع یه خواننده اهل ترکیه است که با همین
امیل ساین
هست. زکی مولن همینه خونده که یک خواننده تو اهل ترکیه است. آره اون خیلی قدیمی تر از امیل ساینه که به اصطلاح اینو خونده.
ولی من هیچ وقت زکی مولن اینو نشنیدم. آره فکر نمی‌کنم.
بله زکی مولن هم اینو خونده با همین ملودی سلطان قلب ها، خیلی هم مشهور شد. این خانم روزی آرمن که یه خواننده فرانسوی ارمنی تباره که تو دهه 60 و 70 میلادی خیلی مشهور شد، فرانسوی میخوند، ارمنی میخوند، روسی میخوند، اسپانیایی بود. یه خاطره خیلی جالبی من دیدم از پرویز حجازی که البته خود آقای انوشیروان روحانی هم تعریفش میکنه. پرویز حجازی مدیر کابار شاید چنانندگان ما جالب باشه براشون اینو بدونن، مدیر کابار شکوفه نو بوده تو سال 51. این برای بستن قرارداد با روزی آرمن میره مادرید که بیاردش ایران تو کافش بخونه، تو کاباره بخونه. تو این صحبتشون این آقای پرویز حجازی میگه که خانم آرمن از آهنگ جدیدش صحبت کرد و گفت که آره این آهنگ من توی فستیوال بنیدورم اسپانیا 3 جایزه برده همین اواخر. بعد صفحه ترانه رو هم میذاره برای آقای حجازی و اون چیزی نبود به جز سلطان قلبا که در واقع مو به مو به اسپانیایی برش گردونده بوده. آقای پرویز حجازی موقعی که برمیگردی ایران از فرودگاه به آقای انوشیروان روحانی زنگ میزنه، ماجرا رو اطلاع میده. آقای روحانی هم که یک وکیلش تو فرانسه شکایت میکنه چون گویا ترانه رو ثبت کرده بودن در فرانسه کپی رایتش رو و خانم آرمن نمیدونه، سفهیم کرده این یک ترانه آزاده. و بعدن خلاصه اسم آقای انوشیروان روحانی میره توی اون آلبومی که خانم آرمن منتشرش کرده بوده در مورد همین کار.
خب اینم خاطره ای بود از آقای روحانی در ارتباط با سلطان قلب‌ها و اجرای خانم روزی آرمن. اما آقای شیرازی شما یک همکاری دیگه هم با آقای عارف دارید، اتفاقا خیلی جالبه که این کار یه مقدار تم اجتماعی و اعتراضی داره و اگر اشتباه نکنم روی فیلم طغرل سیامک یاسمی که سعید راد بازی میکرد نوشته شد با آهنگ مهندس حسین خرم.
بله درسته.
اگر مایلید این همه جا غم رو بشنویم، برمیگردیم و در مورد این فضا هم با هم یک صحبت میکنیم. همه جا غم با صدای آقای عارف، ترانه محمد علی شیرازی، آهنگ مهندس حسین خرم.
همه جا قلب پریشون چشمه یون رنج فرابونه، همه جا از وقت بارون قلب نارون بی سر و سامونه، همه جا تنگه تنگه، همه جا نیرنگ و رنگه، همه جا شادی فراموشه. نه نبی میخند نگاهی، نه دلی داره پناهی، همه جا فریاد خاموشه.
خب آقای عارف صدای منو داری؟
بله بله شما صدای من داری؟
بله بله. خاطره ای براتون زنده نشد از این همکاری در این قسمت؟
بله، این آهنگ فیلمش اومد و رفت، بعدش این آهنگ شد یه آهنگ مبارزاتی بر علیه رژیم، رژیم اون زمان، و ساواک بلافاصله توقیفش کرد و اجازه پخششو ندادن. خلاصه مشکلاتی اینجوری پیش اومد رو این آهنگ، برای اینکه اعتراضه که هیچ کس راضی نیست از اوضاع واری کرد. و جالبه که این آهنگ همین الان که ما هم صحبت میکنیم به زمان همین الان هم میخوره، یعنی من اگه این اجرا کنم یک ترانه اعتراضی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی میتونه باشه.
آقای شیرازی شما چطور وقتی که می سرودینش اون زمان واقعا تو ذهنتون بود که دارین یک کاری رو دارین میگین علیه رژیم شاه؟
نه مسئله این نیست، مسئله اینه که من خیلی از کارهایی که دلم میخواست بسازم به رادیو و تلویزیون نمیشد اجرا بکنیم و پخش بکنیم، اینا رو من یادداشت میکردم که در موقعیت مناسب و داشتن آهنگ مناسب بسازم. یکی از اون کارام همین بود و یکی از کار دیگه که باز با این شکل ساخته شد زندونی بود، باز یکی دیگهش باز شکار بود. اینا همش سالها، مثلا فرض کنید که شکار من شاید 20 سال تو ذهنم بود، اونم از روی یک داستانی که یک آدمی برای من گفت در مورد یک شکار، و این همینطور من دلم میخواست اینو بسازم سالها، تا اینکه این آهنگش آقای شمعی‌زاده به من داد، دیدم دقیقا همون ملودی هست که میشه من کلامو بذارم روش. وقتی بردمشه به اصطلاح اون شورای ارشادی که درست کرده بودن برای کارهایی که بیرون از رادیو اجرا میشه که باید میرفت اونجا تصویب میشد، یک خانمی عضو شورا بود تا شعر رو دید، آقای دکتر نجدینا اون روز نبود، وقتی شعر رو دید گفت که ترانم اینه، به خدا ترانم اینه، اگه ترانه از ترانه اینه. خلاصه منم همون روز اتفاقا نمیدونم یا فرداش قرار بودیم اجرا کنیم، ضبط کنیم، گفتن هیچ چاره نیست که شما بدی فردا بیایی بگیریم. یک حالت بدی پیدا شده بود که تو وقت بدی بود. من فرداش اومدم و اون به اون به اصطلاح دفتردار این شورا گفتم که شیرازی اومده کارشو میخواد. ایشون تا رفتو در باز بود، همون خانم گفت نه آقا نمیشه اینو ما تصدیق کنیم، اگه اینو تصدیق کنیم هم عل میشه بد میشه. اصلا من خیلی ناراحت شدم، رفتم تو گفتم خانم اگه شما دیروز نمیگفتین اگر ترانه هست این ترانه، گفت چرا، از نظر من ترانه فوق‌العاده خوبیه ولی از نظر رژیم نمیدونم. گفتم کدوم رژیم؟ گفت ساواک. گفتم مگر تو سوای خر بستن؟ آقا همه اینا گفتن هیس تو که نرسینا که یک بوضا بد وزیف شد، تو شما برو من مطمئن باش من میفرستم با استودیو بلیم. بالاخره اومد و اجرا شد و متاسفانه نمیدونه آدم چی بگه. هم الان و مثلا اوقات دیگه، ببین من دارم این حرف رو میزنم برای همه، غیر از این که داریم یک کاری رو انجام بدیم که حرفمون هست، یک وظایفی داریم. وظیفه داریم که یه حرفایی که واجب گفتنش این حرفا رو بزنیم. متاسفانه انقدر سنگ جلو پاها میندازن که اگرم مثلا یه کاری اجرا میشه دست پا شکسته و به اصطلاح ناقص اجرا میشه، اگرم که اجرا نمیشه که هیچی اجرا نشد.
سپاسگزارم آقای شیرازی. آقای شیرازی میدونم که وضعیت جسمانیتون به گونه یه که نمیخوام زیاد آزارتون بدم، به ویژه استراحت باید بکنید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. امیدوارم که این اتفاق سبب این بشه که کار جدیدی از آثار شما با صدای آقای عارف منتشر بشه و باز ما شاهد یک دوره طلایی دیگه باشیم.
خیلی خوشحال میشم عارف جونم اگه لطف کنه، من اصلا چند تا کار دارم که به درد ایشون میخوره اجرام نشده، تقدیم میکنم بهشون.
باشم
این دستاد دیدار
تماس میگیرم آقای شیرازی.
من مخلصم، شما شماره منو که داریم محمد هم میتونی بگیر. من مخلصم، خیلی خوشحال شدم آرسان. محمد جان خیلی خوشحال،
قربون شما. منم همچنین
قربان شما،
قربان شما، خواهش میکنم.
سال نوتون هم مبارک.
سال نو شما هم مبارک،
خوبی باشه، قربونتون برم.
همچنان همراه هستیم با آقای عارف. آقای عارف یه ذره میخواییم بریم سمت فوتبال.
بله بله.
و چون میدونم شما خیلی فوتبالی هستین، فکر میکنم شما یک جایی هم هستید کنار اقیانوسی، جایی باد شدیدی میاد.
من الان در سنجلس هم.
بله بله.
ولی دوبه که زندگی میکنم اونجا هم خلیج فارس دیگه.
بله الان هم باد خیلی شدیدی داره میاد.
کیفیت صدای خیلی بدی از شما داریم، البته الان به دلیل صدای هوا و باد ظاهرن اینجوری است.
بله بله. من نزدیکتر میگیرم الان بهتره.
الان بهتر شد، الان یه ذره بهتر شد.
بهتر.
خب
بهتر.
سریع بریم سراغ یکی از همکارای ورزشی نویس ما، فریبرز غریب هم همراه ماست تا با شما یک صحبتی هم داشته شیم. شما چون اخبار فوتبال رو که دنبال میکنید میدونم فوتبالی هستید. چند وقت پیشم یه گفتگویی ما با هم داشتیم، یک حرف و حدیثایی پیش اومد سر دیداری که شما داشتید خیلی اتفاقی با مهدی تاج و این خیلی سر و صدا کرد. آقای غریب صدای منو میشنوین؟
بله بله صدای شما رو میشنوم. اجازه بدین که من هم تبریک بگم، سال نو رو، بهار نو رو فرخنده باد بگم به عارف عزیز، سلطان قلب ها، به نظر من سلطان عشق، مهداد عزیزم، محمد عزیز و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنونن. تو این 15 ساله صدای منو تو این بخش ورزش رادیو فرا تحمل کردن.
منم سلام میگم به شما آقای غریب، سال نوتون مبارک.
متشکرم.
آقای غریب سلام، بندرم درود بندرم بپذیریم ضمن عرض تبریک سال نو خدمت شما. جونم بفرمایید.
قربون شما برم، متشکرم. من علاوه بر سلطان قلب ها، محمد اجازه بده اینو با اینجا شروع بکنم که تو ورزشگاه تختی اهواز حدود مثلا دو سه سال قبل از انقلاب بود یه تیمی، یکی از تیمایی که اونجا من طرفدارش بودم و خودم بازی میکردم برده بود. علاوه بر سلطان قلب ها، همین غلام جاندان که آقای عارف عزیز اشاره کرد بهش، اون ترانه همه چیم یار، آقای عارف درست میگم؟ اون موقع هم همه چیم یار اون فیلم بود.
بله بله همینطوره.
بله ما با اون یادم بعدش رفتیم با بچه ها جشن گرفتیم با این ترانه آقای عارف. اون موقع بچه ها اونجایی که رفتیم جشن بگیریم رو سرشون گذاشته بودن، تیممون برده بود و این خاطره هیچ موقع.
چه بازی بود آقای غریب؟
آقای بازی
چه بازی بود؟ چه تیمی بود؟
بازی بود، خود شهباز اهواز بود با یکی از تیمای آبادان، برده بودن، بچه ها خیلی خوشحال بودن و خیلی عالی، شادی و رقص و این آهنگ عارف عزیزم تازه اومده بود اون موقع. اصلا این همه چیمیا رو اون موقع هم عشق نوجوانی بود، همه بچه های فوتبالیست هم دوره ما هم خلاصه یه حال و هوایی داشت.
حیف که از اون دو تیم خبری نیست الان دیگه، نه اصلا دیگه وجود نداره.
هیچ کدوم تاج آبادان بود، شهباز اهواز بود که بعد شد نیرو و خلاصه بساطی داشتیم. آقای عارف من یه سوال ورزشی قبل از این که حالا شما اگه سوالی از من داری، من خب دیدم شما تو ایام جام ملت‌ها امارات بودین و دیدین و صحبت شما رو با محمد شنیدم اون مصاحبه که داشتین. من میخوام بگم که آیا علاوه بر فوتبال داخل ایران، اول از اون اگه فوتبال داخل ایران رو تعقیب می‌کنین، طرفدار چه تیمی هستین آقای عارف؟
والا خب گفتنش خوب نیست، یعنی بالاخره یه عده موافق هر یه عده مخالفم، ولی واقعیتش من پرسپولیسی هستم.
آها خب از خارجی ها چی؟ آیا این آلمانی که من زندگی میکنم یا انگلیس فوتبال خارج اصلا تعقیب میکنید؟
بله همه رو نگاه میکنم با لذت. بازیکنای خیلی خوبی هست تو تیم های مختلف و من اونا رو دونه دونه دوست دارم کاراشون رو، و استثناء هستن دیگه، فقط نمیدونم مسی و یا اون آقای دیگه نیست، خیلی چهرهای دیگه هستن که فوتبالیست های خیلی خوبی هستن و من همه رو تعقیب میکنم و دوست دارم. بازی های جام های آلمان رو نگاه میکنم و بازی های انگلیس رو نگاه میکنم، همه رو دوست دارم.
بله بله به هر حال خوشحالم محمد در خدمتون هستیم، اگر سوالی بود من پاسخ بدم.
حتما حتما با شما خواهیم بود. مرداد تو سوالی نداری ورزشی؟ چون شما استقلالی، من میدونم آقای عارف پرسپولیسی، منم پرسپولیسی ام دیگه، تموم شد.
نه که به هر حال ما همه منتظریم،
پس طبیعیه
منتظریم دیگه، 10 روز دیگه دربی اوجا، بالاخره فکر کنم که بمشی مشخص میشه. نه فعلا صحبتی نداریم.
آقای عارف پیش بینی داره این روی این فوتباله؟
والا پرسپولیس در شرایط خیلی خوبیه، فکر میکنم این بار پرسپولیس حتما ببره.
حالا البته جوجه رو 10 روز دیگه میشمرن آقای عارف، باید ببینیم که چه خبر خواهد بود در زمین
شهرام. البته گفتم شهرام هم یادم رفت استقلالیه،
منم عقیدمو گفتم، حالا شما هم عقیدتونو بگی. با جوجه چی کار داری؟
نه دیگه کری خوندنه دیگه، میبینین که استقلالی تا کم میارن کری میخونه. آقا بریم یک ترانه از
اینو نگین کری.
اینو چی بگیم آقای آره؟
به هر سوالی بعضی وقتا خیلی قویه، بعضی وقتا پرسپولیس خیلی قویه. الان من فکر میکنم پرسپولیس در شرایط خیلی خوبیه، من اینو
خواستم. نه پرسپولیس واقعا در شرایط خوبی است، استقلال هم همینطور، به خاطر همینم بازی بسیار جذابی رو خواهیم داشت.
بذاریم برگردیم خبرها رو بشنویم. برگردیم آقای عارف همچنان با ما باشید، فریبرز غریب با ما باشه. بله. یک ترانه از آقای عارف میشنویم، خبرها رو میشنویم و برمیگردیم. بغض دریا، رها اعتمادی، بابک سعیدی و صدای آقای عارف.